بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. در سوره مبارکه مدثر به آیه‌ای رسیدیم که در اون مطلب مربوط به شفاعت مطرح شده بود. آیه 48 این سوره مبارکه فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کنندگان برای اینها منفعتی نخواهد داشت. قبلش اشاره شد که کل نفس، آیه 38، کل نفس به ما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، همه آدم ها در گرو آن چیزی هستند که به دست میارن الا اصحاب یمین، که اینها از اون گرو آزاد شدن. اینها فی جناتن، در حالی که در بهشتند، یتساءلون عن المجرمین، از مجرمین سوال میکنند ما سلککم فی سقر، شما به چه دلیلی فرستاده شدید در جهنم. قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین و کنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین. ما وضعیتمون اینجوری بود که اهل ارتباط با خدا نبودیم، اهل کمک به مردم و انجام وظایف اجتماعی نبودیم، فرو می رفتیم در باطل، تکذیب روز قیامت می کردیم تا زمانی که پرده برداشته شد و یقینی که غیر قابل انکار پیدا شد. خدا فرمود این جماعت با این خصوصیت که به این شکل بودن، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شفاعت کنندگان دیگه برای اینها منفعتی نخواهد داشت. اشاره کردیم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل تفسیر سوره مبارکه بقره، که اولین جایی است که در واقع مسئله شفاعت در قرآن، در ترتیب قرآن مطرح میشه، بحثی رو پیرامون شفاعت مطرح کرده. اولین نکته ای که ایشون اشاره کرده این است که آیاتی که نفی شفاعت میکنه، مثل سوره زمر آیه 44، قل لله الشفاعت جمیعا، این آیات میخواد بگه شفاعت اصالتا از آن خداست. لهو ملک السماوات والارض، هیمنه و مالکیت و ملک آسمان ها و زمین از آن خداست، هیچ کس در برابر خدا هیچ قدرتی نداره. و اون آیاتی که اثبات شفاعت میکنه برای خدا بالاصاله و برای غیر خدا به اذن الله. بعد ایشون وارد شد در مفهوم شفاعت، فرمود شفاعت این نیست که اون شفیع یه کاری بکنه که مولا دیگه حکمش عوض بشه یا اون آثار حکمش از بین بره یا مولویتش از بین بره. نه مولویت مولا تأثیر داره شفاعت، نه در حکم مولا تأثیر داره شفاعت، نه در عقوبت و جزاء حکم تأثیر داره. پس در چی تأثیر داره؟ ایشون فرمود در واقع با شفاعت این فرد که مصداق یک حکم بود، از مصداقیت اون حکم خارج میشه و مصداق حکم دیگری میشه، و در این مسیر، یعنی در این تبدیل از این حکم، از این مصداق به اون مصداق، اون شفیع یا به صفات مولا تمسک میکنه که رحم و شفقت و محبت، یا به صفات عبد تمسک میکنه که ضعف و ناتوانیه، یا به صفات خودش تمسک میکنه که اون منزلت و جایگاهی است که نزد اون مولا داره. ایشون با این مقدمات فرمود شفاعت در درگاه الهی هم در بعد تکوینی مطرحه، قابل طرحه، که مقصود وسائطی است که در عالم وجود داره، اینا به یه معنا شفیعن، واسطن، و هم در بعد تشریعی که البته اون شفاعتی که محل اختلاف این دومیه، اولی بحثی نیست، و این دومی رو هم باز ایشون به دو بعد تقسیم میکنه در ادامه که حالا بحث امروز ماست. میگه یه بعد شفاعت مربوط میشه به عالم قبل از قیامت، قبل از در واقع تعیین مجازات، یه بعد شفاعت مربوط میشه به عالم بعد از قیامت. پس غیر از اینکه شفاعت رو تکوینی و تشریعی میکنه، بعد میاد در تشریعی ایشون دو بعد مطرح میکنه، یه بعد شفاعتی که در دنیا منشأ مغفرت، یه بعد شفاعتی که در قیامت منشأ مغفرت. اون بعد شفاعتی که در دنیا منشأ مغفرت تعدادی رو ذکر میکنه. من اینجا به صورت یه جدول آوردم، البته ایشون عبارتاش توضیح میده. مثلا ایشون میگه توبه، میگه توبه که دیروز هم اشاره کردم، میگه توبه یه شفیعه، باعث میشه که انسان از یه موضوعی که مثلا فرض کنید نعوذ بالله فاعل یه کبیره هست و مستحق عقاب مربوط به اون کبیره هست، تبدیل بشه به یه موضوع دیگری که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، در نتیجه دیگه اون مجازات براش نباشه. از جمله شفیعی که باز در دنیایشون مطرح میکنه ایمانه. میگه ایمان یه کسی رو که مشرکه، یه کسی رو که کافره، از موضوع شرک یا کفر که استحقاق عقاب داره تبدیل میکنه به مؤمن که دیگه استحقاق عقاب نداره به عنوان مؤمن. بعد میگه یکی از شفعاء در عالم دنیا عمل صالحه، مساجد امکنه متبرکه است، ایام شریفه است، زمانهایی مثل مثلا رمضان، مثل عید فطر، مثل ولادت حضرات معصومین، ایام مبارک. باز میگه یکی دیگه از عوامل شفاعت در دنیا انبیا و رسول هستند، یکی ملائکه هستند، یکی مؤمنون هستند. دقت بفرمایید، باز اینا خیلی محل بحث بین ما و دیگرانی که منکر شفاعتن نیست. اون چی که بیشتر محل بحثه، یعنی اون که اصل بحثه، هستن نه شفاعت تکوینیه نه شفاعت تشریعی در دنیا. اونی که محل بحثه شفاعت تشریعی در آخرت، یعنی یک کسی الان روز قیامت حساب و کتاب و این آدم استحقاق عقاب، حالا اینو یکی بخواد نجات بده از جهنم، از عقاب، اینه که محل اختلافه. اونی که محل اختلافه اینه. مرحوم علامه میفرمان شفیع روز قیامت انبیاء هستند، ملائکه هستند و مؤمنون. مؤمنین هم اینها میتونن شفاعت کنن. بعد برای هر کدوم از اینها هم البته ایشون یک آیاتی رو به عنوان شاهد، به عنوان دلیل ذکر میکنه. خب حالا این انبیا یا ملائکه یا مؤمنین، البته حالا به این فهرست به اعتقاد من چیزای دیگر هم میشه اضافه کرد، مثل مثلا خود قرآن که در روز قیامت شفاعت میکنه. اون هم به هر حال این شفاعتی که در روز قیامت حاصل میشه ایشون دیروز اشاره کردیم با استفاده از همین آیات سوره مبارکه مدثر که الان ما در همون آیات هستیم، اینطور استفاده کرد که این شفاعت شامل اون کسانی که اون صفات چهارگانه رو دارن که لم نکن من المصلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین، شفاعت اینا رو نمیگیره. پس چه کسانی رو شامل میشه؟ فرمود اصحاب الیمین. بعد فرمود اصحاب الیمینی که گناه کبیره کردند اینا رو شفاعت شامل میشه. یعنی چی الان؟ حاصل فرمایش ایشون اینه، میگه اون آدمی که یه عمر در غفلت و گمراهی و کفر عمرش رو گذروند حتی اتان الیقین، فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اینو خدا فرمود شفاعت به دردش نمیخوره. اما اون کسی که اینطوری نبوده، اینطور نبوده که عمرشو در باطل گذرونده باشه، ولی خب یک کبائری یا کبیره ای انجام داده، صغائر رو فرمود خدا خودش رفع و رجوع میکنه، اما کبیره رو دیگه ابتداعا خدا رفع نمیکنه. اینجاست که شفیع به کار میاد، پیامبر یا فرشته یا مؤمنی به خاطر موقعیتی که داره نزد خدا میاد و شفاعت میکنه، واسطه میشه و این آدمو از تحت یک عنوانی، از تحت یک موضوعی میاره تحت موضوع دیگری، حکمش عوض میشه. بعد ایشون یه نکته میگه، میگه ببینید اون چی که از آیات استفاده میشه اینه که شفاعت شخص رو نجات میده از جاودانگی در آتش، یعنی نمیذاره این خلود فنار پیدا کنه، جز اونایی بشه که دیگه جاودانه در عذابند. اما این معناش نیست که گرفتاری های قبل از جهنم رو هم برطرف میکنه، یا نه احوال روز قیامت، اون امور وحشتناک روز قیامت که تو همین سوره مبارکه فرمود یوم عسیر، یه روز سختیه و از روز کوتاهی هم نیست، ایشون میگه دلیلی ما نداریم که شفاعت اونا رو هم بر میداره. البته مرحوم علامه رضوان الله علیه باز اینجا به همین آیات سوره مبارکه مدثر که ما همین الان مشغولش هستیم، همین آیاتی که الان اشاره کردم، ایشون از این آیات این استفاده رو میکنه، میگه که اهل بهشت اون اصحاب یمین فی جناتن، در حالی که توی بهشتن سوال میکنن، یتساءلون عن المجرمین، پس اینا یه اشرافی دارن و اونا تو جهنم هن. بعد اون جهنمی ها، اونایی که اون چهار ویژگی رو دارن، لم نکن من المصلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب بیوم الدین، اینا فما تنفعهم شفاعت الشافعین. اما اونایی که این چهار تا ویژگی رو ندارند و احیانا الان تو جهنمند، اونا تنفعهم شفاعت الشافعین. ایشون اینجوری استفاده میکنه. پس میگه یه عده ای رو شفاعت در زمانی نجات میده که اینا رفتن جهنم، گرفتار یک عقابی شدند، اما باز شفاعت یک پیامبری یا فرشته‌ای یا مؤمنی اینا رو از اون جایگاه خارج میکنه، از تحت اون موضوع میاره بیرون و نجاتشون میده. بنابراین شفاعت اولا به بعضی از افراد تعلق میگیره، بعضی ها فما تنفعهم شفاعت الشافعین. ثانیا شفاعت کنندگان به اذن الله، به تعبیر قرآن شفاعت میکنن، خودشون اصالتا قدرتی ندارن. ثالثا شفاعت همه عذاب ها، همه سختی ها رو بر نمی داره. بخشی از سختی ها، اون جاودانگی در جهنم رو بر می داره. اما ممکنه کسی که شفاعت او رو نجات داده گرفتار سختی های روز قیامت باشه. بلکه علامه می فرمان از آیات سوره مدثر، همین آیات که الان اشاره کردم با این توضیحی که عرض کردم، استفاده میشه که بعضی از اونایی که شفاعت شاملشون میشه کسانی هستند که رفتند به جهنم، یعنی عذاب جهنم رو هم چشیدن، حالا شفاعت میاد و اینا رو بیرون میاره. بنابراین اینطور نیست که شفاعت همه سختی ها، همه عذاب ها، همه مشکلات رو برطرف کنه. نه، اون مقداری که شفاعت برطرف میکنه اگر شامل حال کسی شد و از اون موانع نداشت که فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اون مقدار فقط جاودانگی در عذابه. البته مطالبی که من از جناب علامه رضوان الله علیه نقل کردم که در جلد اول المیزان عرض کردم در تفسیر سوره مبارکه بقره است، صفحاتش هم در همین اسلاید ها هست، توجه داشته باشن دوستان. درس هایی که ما اینجا عرضه می کنیم غیر از این که به صورت زنده در اینستاگرام و آپارات پخش میشه و بعد هم در اینستاگرام فایلش باقی میمونه به صورت تصویری که دوستان میتونن باز مراجعه کنن، تو کانال های ایتا و تلگرام هم به صورت صوتی و اسلایدش قرار داده میشه که این اسلاید ها رو شما میتونید از کانال ایتا یا کانال تلگرام دانلود کنید. ما همه این مطالبی که بیان میکنیم تو اسلاید ها هست، آدرساش هست، اونجا میتونید دانلود کنید. و خب دیگه چون فردا آخرین روز بحث ماست، این نکته رو اشاره کنم که ما درس تفسیرمون تو همین مدرسه مبارکه همین ساعت، یعنی قبل از ظهر هست، در ایام سال هم برقراره. البته من از ساعت حدود 9 و ربع درس خارج اصولم، ساعت 10 درس خارج فقه هم، و بعدش قبل از ظهر درس تفسیر من هست. به هر حال دوستان، این مطالبی که عرض شد به المیزان انشاءالله مراجعه میفرمایید، اونجا مفصل علامه رضوان الله علیه توضیح دادن. ما هم در حد فرصتمون که محدود شده بود حالا به خاطر محدودیت زمان ماه مبارک رمضان، دیگه این مقدار توضیح دادیم. بیش از این اگر قرار باشه توضیح بدیم، باید انشاءالله بعد از رمضان در بحث‌های دیگری این توفیق رو پیدا کنیم. خداوند تبارک و تعالی، متوجه نشد؟ بله، ظاهر آیات اینه که بله، اگر کسی کبیره رو انجام بده گرفتار عذاب میشه و گرفتار عقاب میشه، چون در واقع اصلا تعریف کبیره از نظر فقهی گناهی است که خداوند تبارک و تعالی وعید نار داده. اصلا گناهی رو بهش میگن کبیره که وعید نار داده. اگر کسی کبیره ای رو مرتکب بشه و خدای نکرده مشمول شفاعت هم نشه، گرفتار عذاب میشه و دیگه نجاتی نداره. اما اگر شفاعتی بیاد، اون رو میتونه. البته یکی از عواملی که در دنیا میتونه همه اینا رو حل کنه توبه است، این توجه داشته باشید. این مقصود اینه که یک کسی کبیره رو انجام داده ولی چند تا مرگ توبه نکرده، این الان مقصود اینه ها. یک کسی است که از اون افراد نیست که لم نکن من المسلین، لم نکن نطعم المسکین، کننا نخوز مع الخائزین، کننا نکذب به یوم الدین، از اینا نیست. اما در این حال یک کبیره یا کبائری انجام داده و تا دم مرگم توبه نکرده، این آدمه که میره جهنم، میره عقاب میشه اگر شفاعت نشه. و الا کسی که در دنیا توبه کنه، و توبه به معنای واقعی، توبه هم همونطوری که مستحضرید در حقوق الله به این مقداره که انسان پشیمان بشه از اون چه که انجام داده و واقعا پشیمان بشه و بنابر ترک همیشگی اون داشته باشه و از خدا طلب مغفرت کنه. این در حقوق الله. در حقوق الناس غیر از این ستا که باید انسان پشیمان بشه، بنا داشته باشه دیگه انجام نده، استغفار کنه، باید بره اون حق رو، حق و ناس رو ادا کنه. البته دو نکته رو توجه داشته باشید. یک، ما از نظر شرعی حق نداریم احیانا نعوذ بالله اگر گناهی مرتکب شدیم برای دیگران بگیم. قبلا هم اشاره کردم، تو همین درس هم گفتم، بحث ها گفتم، بارها همین رو ما در استفتاءات گفتیم. ما مثل مسیحیان سنت اعتراف نداریم، اصلا خلاف شرعه. کسی یه گناهی کرده حق نداره بره به دیگری بگه من چنین گناهی رو کردم، حق نداره بگه. حتی عرض کردم ما در بحث های فقهی در مباحث حدود این مطلب رو سالها پیش تو درس خارج حد گفتیم که حتی این که کسی بره پیش قاضی، پیش حاکم اعتراف بکنه به گناه تا حد بر او جاری بشه، خود این اعترافش خلاف شرعه. هرچند اگر اعتراف کرد و شرایطو داشت، بر قاضی لازمه که حدو جاری کنه، ولی ما حق نداریم بریم گناهانمونو برای دیگران بگیم. این یک نکته. دومی که باید بهش توجه داشته باشید اینه، در اداء حق الناس لازم نیست ما به طرف بگیم که داریم حق تو ادا میکنیم. مثلا من مال کسی رو خوردم، حالا پشیمان شدم، توبه کردم، میخوام مالش رو برگردونم، لازم نیست برم بهش بگم آقا جون من فلان جا کلاه گذاشتم سرت یا دزدی کردم ازت این مال رو خوردم. این لازم نیست بگیم، کافیه اون مال رو به این آدم برسونیم، همین مقدار. چطور برسونیم؟ ولو به این که هدیه کنیم بهش، ولو به این که بریزیم به حسابش، همین مقدار کافیه. و یه چیزایی هست توی این فیلم ها به خصوص، حالا یه سری فیلم بود یه زمانی محصول کشور ترکیه بود تو ایران نشون میدادن، اینا مبنای شرعی نداره. مثلا طرف تو بچگیش یه دونه سیب خورده بود از یه باقی، بعد میرفت به صاحب باغ میگفت آقا من یه دونه سیب شما خوردم، راضی؟ میگفت نه. میگفت چیکار کنم؟ میگفت بیا این کارو بکن. راضی شدی؟ نه. اون کارو بکن. راضی شدی؟ نه. این کارو. اینا چیه؟ ما تو شهر این چیزا ندونیم که. این حرفا چیه؟ اینا درآوردن، افسانه است اینا. شما حقی که برگردنته به اندازه اون مقدار حقیه که پایمال کردی، بیشتر از اون لازم نیست شما بدی. اون بگه من راضی نیستم، خب نباش، نباش، بیش از این اصلا حقی نداری. جایی که کسی حقی نداره بگه من راضی نیستم، خب نباش. مثل اینکه مثلا یه چراغی روشن کرده، نورش افتاده تو خیابون، تو خونش چراغ روشن کرده، نورش افتاده تو خیابون، شما تو خیابون رفتی تو اون نور مطالعه میکنی، صاحب خونه میاد میگه آقا من راضی نیستم تو نور مثلا چراغ من مطالعه کنی، نباش، اینجا خیابونه، خونه تو که نیست، حقی نداره نسبت به این. حال شما میدونید شاید مثلا مرحوم آقای خویی رسان لعلی سر این جانماز انداختن و حق نماز که حالا اینجا خیلی مطرح نیست، تو حرم زیاد مطرحه، معلومه یه جانماز میندازن میرن. میدونید که آقای خویی میفرماد این اصلا حقی ایجاد نمی کنه. حتی از این بالاتر، نه فقط آقای خویی، اکثرا میفرماد، حتی مرحوم آقای خویی میدونید فتواشونه، میگه یه نفر واسطه نماز داره نماز میخونه یه جایی تو مسجد، اینه که هولش بدی از اونجا بندازیش بیرون جایز نیست، اما اگه هولش دادی انداختی بیرون رفتی جایش وایستادی نماز خوندی، نماز درسته. ایشون میگه اون کار جایز نیست، حق نداشتی هولش بدی بندازیش بیرون، اما وقتی رفت بیرون دیگه حقی نسبت به اون قسمت مسجد نداره که باعث بشه نماز شما باطل بشه. پس توجه داشته باشید این نکته ها، چون گاهی وقتا به خصوص حالا شما عزیزان مردم ازتون زیاد سوال میکنن، توجه داشته باشید که بالاخره حق الناس در حدی که انسان حق و تضییع کرده لازم ادا بشه. البته همیشه اینجا که ما میرسیم این نکته رو میگیم، در حقوق جزئی خب آسون نیست اداء حق و ناس انسان بتونه حق رو برسونه به صاحب حق. اما اون کسانی که مسئولیت های اجتماعی دارند و با یه تصمیم غلط، با یه رأی اشتباه در مجلس شورای اسلامی، با یه تصمیم غلط به عنوان وزیر، نمیدونم مدیر کل، رئیس جمهور، یک حقی رو از مردم ضایع میکنه، جبرانش خیلی سخته ها. اونجا خیلی مشکله دیگه. من حق یه نفر، دو نفر، سه نفر رو ضایع کردم، خب اینو میتونم برم ادا کنم. اما من اگر خدایی نکرده حق میلیون ها نفر رو ضایع کردم، چجوری میخوام برم ادا کنم؟ بنابراین اونایی که در موقعیت های اجتماعی هستن خیلی باید مراقب اعمال و تصمیمات و کارهایی که انجام میدن باشن. به هر حال خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه مدثر به اینجا که رسید، که عرض کردیم گفتگوی بین اهل بهشت است، اصحاب الیمین، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، و اونا جواب دادن اون جوابهایی که حالا گفتیم. بعد فرمود فما تنفعهم شفاعت الشافعین، دیگه شفاعت شافعین هم به درد این آدمهایی که لم نکن من المسلین، لم نکن نطعم المسکین، کنا نخوض مع الخائضین، کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین، دیگه به درد اینا شفاعت هم نمیخوره. بعد میفرماد فما لهم، چشونه اینا؟ فما لهم، چرا اینجوری هن؟ عن التذکرت معرضین، از یاداوری، از توجه اعراض میکنن، توجه نمیکنن. ما داریم بهشون تذکر میدیم، چرا اینا توجه نمیکنن؟ فما لهم عن التذکرت معرضین، چرا اینا اعراض میکنن از یاداوری، از ذکر، از توجه؟ ببینید قرآن مملو از تکرار این نکته است، تذکر، تذکر. فإن الذکرا تنفع المؤمنین، نه فقط کافرین، تنفع المؤمنین دائم، چون دنیا دار غفلته. بعضی گفتن انسان اصلا از ماده نسیه است، انسان، بعضی ها در اشتقاق لغت انسان گفتن انسان از ماده نسیه است، یعنی یه موجود فراموشکاره، یادش میره زود، برای همین دائم نیاز داره به تذکر، دائم، هم به خودمون، هم به اطرافیانمون، هم به دیگران تذکر بدیم، تذکر بدیم، یادآوری کنیم به خودمون. گاهی از اوقات، حالا من به رفقا بگم، گاهی از اوقات جلوی آینه وایستید، به خودتون نگاه کنی، به خودتون بگید، من میگم آن شما نگید، به خودتون بگید اصلا چی کار داری میکنی؟ حواست هست؟ میدونی؟ آخرتی هست، قیامتی هست، حسابی هست، آدم یادش میره یه کارایی میکنه که انگار قیامتی نیست، انگار حسابی نیست. نعوذ بالله، آدم تو منبر یه حرفی میزنه، روحانی، اهل علم، بعد احساس میشه آدم که آها تو اصلا مثل این که باور نداری قیامتی هست، همین جوری حرف میزنی، نسبت به هر چیزی نظر میدی، نسبت به هر کسی قضاوت میکنی. حالا خدا اینجا گلایه میکنه، فرمود فما لهم، چشونه اینا؟ عن تذکرت معرضین، از یاداوری، از ذکر اعراض دارن. این ذکر، این یاداوری خیلی مهمه. ذکر این نیست یه تسبیح دستمون بگیریم ذکر بگیم، این خوبه، اب نداره. ذکر اینه که ما به تعبیر مرحوم آقای بهاءالدینی توجه داشته باشیم، توجه، ذکر به تعبیر ایشون، توجه داشته باش. البته ذکر خیلی خوبه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه. من توفیق شاگردی مرحوم آقای بهجت رو در درس خارج فقه داشتم و سالها خدمتشون بودم. توفیق شاگردی مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه سالها داشتم. خب آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه اهل ذکر لفظی نبود، اما همیشه تأکید داشت یاد، ذکر. مرحوم آقای بهجت اهل ذکر لفظی بود و قهرمان ذکر لفظی بود، اصلا کسی مثل ایشون فکر نمی کنم پیدا بشه. ایشون دائم و ذکر بود، حتی سر درس هم که تدریس کم می کرد در لابلای صحبتش، ما خارج صلات خدمت ایشون می خوندیم، در لابلای صحبتش که یه مسئله فقهی رو داشت توضیح می داد، ادله رو توضیح می داد، به جای این حالت عادی که ما یه لحظاتی سکوت می کنیم، نفسی تازه می کنیم، ایشون دائم در همون لحظات ذکر می کنیم. به هر حال ذکر، چه لفظی چه ذکر به تعبیر آقای بهاءالدینی، این عامل توجهه. انسان باید دائم به خودش تذکر بده. خدا می فرماد فما لهم، چشونه اینا، عن تذکرت معرضین، از ذکر فرار میکنن. بعد یه تشبیهی میکنه خدا، این مثال ها رو خدا میزنه برای تقریب به ذهن، برای تصویر مسئله، برای عینی شدن. میفرماد که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره. میفرماد اینا مثل حمارهایی میمونن، الاغهایی میمونن که یک حیوان درنده، قسوره یعنی حیوان درنده، حالا تطبیق کردن بر اسد، شیر، این مصداقه. قسوره معناش شیر نیست، هرچند علامه طباطبایی هم اینجوری گفته، ولی نه، قسوره معناش شیر نیست، قسوره یعنی حیوان درنده، حالا مصداقش مثلا شیر. خدا تشبیه میکنه، میفرماد این افراد که عن تذکرت معرضین، از یاداوری فرار میکنن، که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، انگار الاغ‌هایی هستن که رم کردن، فرار دارن میکنن از ترس یه حیوان وحشی. فرت من قسوره، از یه حیوان وحشی دیدن، حالا فرار میکنن. یعنی خدا میفرماد اینا وقتی براشون یاداوری رو مطرح میکنی، حقایق رو میگی، به جای اینکه بیان سراغ اون حقایق، به جای اینکه بیان استفاده بکنن، به جای اینکه بیان توبه بکنن، فرار میکنن. فرار کردن مثل یه حیوانی که یه حیوان وحشی دیده، حالا چارنل داره میتازه، اینا اینطوری فرار میکنن. که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، انگار یه الاغی هن که رم کرده، مستنفرتون فرت من قسورته، از یه حیوان وحشی فرار کرده. البته در ادامه خداوند تبارک و تعالی میگه بل، اضراب میکنه، میگه بل، نه، اینا بیش از این حرف هاست. یعنی اون الاغ یه حیوان وحشی میبینه فرار میکنه، اینا بیش از این حرف ها، ادعا هم دارن تازه در مقابل حق، نه فقط حالا گوش نمیدن عن تذکرت معرضین، نه فقط که انهم حمر مستنفره فرت من قسوره، نه، اصلا وامیستن شاخشونم میکشن برای حق، میان ادعا دارن. چه ادعایی دارن؟ خدا میفرماد بل یرید و کل امرئ منهم ان یعطا سعة صحفم منشره. هر کدومشون میان جلو، حالا حقو که گوش نمیدن، توجه پیدا نمیکنن، هیچی، میان شاخوشونه میکشن، میگن چرا برای هر کدوم از ما یه نوشته ای نیامد. یورید کل عمر ان منهم، هر کدام از اینان، ان یعطا، بهش داده بشه، صحفن منشره، صحیفه های گشوده شده، برای ما هم یه کتابی بیاد که معلوم بشه مثلا این حرفایی که تو میزنی حقه. که حالا این عبارت یورید و کل عمر ان من هم یو ان یو تا صحفن منشره، اینو چند جور تفسیر کردند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه نقل میکنه، علامه طباطبایی اکثر این تفسیرها رو نمیپذیره و یه تفسیر رو ترجیح میده. امروز وقتمون گذشته، این قسمت دیگه برای جلسه فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.